اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم. ساعت 4:30 بود که در زندان اوین بودم. بازجویم از همون نیمه شب شروع شد. زجرآور بود، با چشم‌بند و رو به دیوار. بازجوی اولی هم ساعت‌ها طول کشید. بعد منو به یک سلول انفرادی خیلی کوچیک و سرد منتقل کردن. وقتی وارد سلول شدم، یک گوشه سلول یک سطل توالت فرنگی بود، یک روشویی و یک پتوی سیاه رنگ گوشه سلول. دراز کشیدم در عرض سلول، اما پام به دیوار رسید. مجبور بودم کمی پامو جمع بکنم. شرط آزادیم از اوین اعتراف مقابل دوربین مقام‌های امنیتی بود. خوب یادمه حتی چه لباسی پوشیده بودم. آخرین عکسم رو در خاک کشورم گرفتم، بر فراز کوههایی که پشتش ایران بود، شاید برای آخرین بار. اما ما میخواستیم خیلی ساده زندگی بکنیم، خیلی ساده. ما روزنامه نگار بودیم، بازداشتمون کردن، محاکممون کردن، سانسورمون کردن. برای من نوشته های ایوان کریما در کتاب روح پراگ روح جهانی داره، انگار روح تهرانه، خود روح ایران.
زمانی که بچه بودم در جامعه‌ای زندگی می‌کردم که در آن عده‌ای از آدم‌ها، آدم‌های بی‌قدرت، اسیر دست عده‌ای دیگر بودند، آدم‌های قدرتمند. همه پذیرفته بودند که عده‌ای هستند که میتوان آنها را از همه حقوقشان محروم کرد. حق جابجایی آزادانه، حق زندگی و حتی حق دفن شدن آبرومندانه.
منم در 88 جدال آدم‌های قدرتمند و بی‌قدرت رو دیدم، آدم‌های قوی و ضعیف. قدرتمندانی که سلاح داشتند، ابزار سرکوب داشتن، اما آدم‌های بی‌قدرت و ضعیف همدیگر رو داشتن. نه فقط این، بلکه نشانه هم داشتن. اما افرادی که اومدن توی خیابون و گفتن رأی من کجاست، جوابشون گلوله شد. هشت ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، 6 مأمور ریختند و من رو شبونه ساعت 1:30 نیمه شب بازداشت کردند. از بازداشت همسرم فرنوش منصرف شدند، اما همه خونه رو تفتیش کردند. وسایل زیادی رو هم با خودشون بردن، کتاب، دستنوشته ها، موبایل، لپتاپ. و من شدم 56 روزنامه نگاری که بعد از حوادث سال 88 بازداشت شد. در زندان اوین اولین حرف بازجو این بود: درباره خودت بنویس، کامل، دقیق و با جزئیات. من وحید کوروستاد هستم. روزنامه‌نگاری رو از سال 1373 با سیاسی ترین روزنامه ایران، یعنی روزنامه سلام، شروع کردم. خیلی جوان بودم. تا سال 88 در ده‌ها روزنامه و نشریه با سمت‌های مختلف کار کردم: خبرنگار، دبیر سرویس، عضو شورای سردبیری یا مشاور مدیر مسئول. اما تقریبا همه این روزنامه‌ها و نشریات ما توسط مقام‌های قضایی و دولتی توقیف شدند. اما قصه روزنامه‌نگاری ایران در سال 88 قصه دیگه‌ای بود.
1 آقای محمود احمدی نژاد فرزند احمد، 2 آقای محسن رضایی میرقائد فرزند نجف، 3 آقای مهدی کروبی فرزند احمد، 4 آقای میر حسین موسوی خامنه فرزند میر اسماعیل.
اولین شماره روزنامه یاسنو رو تقریبا کمتر از یک ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دوباره منتشر کردیم، بعد از یک توقیف 5 ساله. بعد از انتشار اولین شماره روزنامه یاسنو از وزارت ارشاد با ما تماس گرفتن. من عضو شورای سردبیری بودم، به همراه مدیر مسئول به معاونت مطبوعاتی رفتیم و اونجا گفتن که مرتضوی دادستان تهران نسبت به روند قضایی پرونده همچنان ایراد داره. ما حکم توقیف روزنامه رو نگرفتیم چون معتقد بودیم که این دستور و این حکم غیر قانونی است. برگشتیم به تحریریه و اعضای تحریریه مشغول بستن صفحات روزنامه شدند، اما هر آن ما منتظر بودیم ماموران دادستانی یا پیک توقیف برسه و مانع انتشار روزنامه بشه. تا ساعت 10 شب هیچ خبری از ماموران دادستانی نشد، تا اینکه از چاپخونه روزنامه زنگ زدن که ماموران اومدن به چاپخونه و مانع انتشار روزنامه میخوان بشن. همون موقع هم بود که پیک توقیف وزارت ارشاد رسید و حکم روزنامه توقیف روزنامه رو به ما ابلاغ کرد و ما این صفحه شماره دوم روزنامه یاسنو رو که بسته بودن اعضای سردبیری نتونستیم روی دکه مطبوعات بیاریم، بنابراین فقط یک نسخه کاغذی به صورت یادگاری برای ما مونده.
وزارت ارشاد و معاونت محترم مطبوعاتی آقای ملکیان در یک اقدام بی سابقه متوقف کردن روزنامه.
در ایام خفقان، در ایامی که ما را دروغ باران می کردند، در ایامی که به نظر می آمد هر چیز واقعی، هر چیزی که هدفی بود فراتر از انسان، دیگر اصلا وجود ندارد و ما محکوم به هیچی و فراموش شده ایم، ما می نوشتیم تا واقعیتی را که به نظر می آمد در حال فرو رفتن و غرق شدنی ابدی در یک فراموشی تحمیلی است، در حافظه هامان زنده نگه داریم.
قصه انتخابات 88 6 ماه قبل از مشخص شدن نامزدها و آغاز تبلیغات انتخابات شروع شد. موقعی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی هشدار داد و اعلام خطر کرد از به قدرت رسیدن شاه سلطان حسین ها، اولین واژه هایی که مسیر انتخابات رو میتونست مشخص بکنه.
شاه سلطان حسین ضعیف بود. اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین ها بشه، دچار مدیران و مسئولانی بشود که جرأت ندارن، جسارت ندارن، در خود احساس قدرت نمی کنن، در مردم خودشون احساس توانایی و قدرت نمی کنن، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود.
ما فرد عقب مانده، متحجر و گذشته گرا نمیخوایم.
میگن بای بای احمدی، میدونید یعنی چی؟ آدمی که در نیمه خداحافظی میکنه.
یک جمله میگم تمام. من اینجا پرونده‌ای دارم مال یه خانم، شما میشناسیدش. بنده اومدم که این روحیه رو عوض کنم، به مردم میگم بنده روحیه رو عوض میکنم.
توی اون مناظره وقتی میر حسین موسوی انگشت اشارش رو بالا آورد رو به احمدی نژاد و محکم گفت ساکت، به نظرم یک اتفاق تاریخی افتاد. بعد از 4 سال یک تازی احمدی نژاد. فراموش نکنیم که توی اون 4 سال هیچ نقدی بر احمدی نژاد و دولتش تحمل نمی‌شد، چه برسه به اینکه این اتفاق در رسانه نظام و رسانه به اصطلاح ملی بیفته. ولی وقتی که میرحسین این حرکت رو انجام داد به نظرم یک اتفاق تاریخی ترسیم شد.
تنها یک هفته مونده بود به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که از وزارت ارشاد با ما تماس گرفتن و گفتن که روزنامه یاسنور رو دوباره میتونید منتشر بکنید. برامون باور نکردنی بود. شب قبلش هم مناظره تاریخی موسوی و احمدی نژاد صورت گرفته بود و انگشت اشاره میرحسین موسوی خطاب به محمود احمدی نژاد برای ما خیلی جالب بود و همون رو تیتر و عکس یک روزنامه کردیم. طراح روزنامه بزرگمهر حسین پور این طرح رو زد هم در صفحه یک و هم در صفحات میانیمون و بسیار همین طرح مورد توجه قرار گرفت در شبکه‌های اجتماعی. سعید مرتضوی دادستان تهران دست از سر ما بر نمی داشت. مامورا 48 ساعت مونده به انتخابات ریاست جمهوری ریختن به داخل تحریریه و حکم توقیف روزنامه رو به ما ابلاغ کردن. من این حکم رو از مامورا گرفتم، راهنماییشون کردم داخل اتاق. در این فاصله همکاران ما صفحه یک روزنامه رو داشتن می‌بستن. مامورا از من خواستن که بعد تحریریه رو خالی بکنیم، در غیر این صورت مجبورن که از زور استفاده کنم و دفتر روزنامه رو پرم بکنن. وارد تحریریه شدم و به اعضای تحریریه گفتم که باید ما خیلی سریع تحریریه رو خالی بکنیم و فقط فرصت گرفتن چند تا عکس یادگاری داشتیم که آرش آشورینی یا عکاس روزنامه این عکس ها رو گرفت. اما تو این فاصله ای که شوری سردبیر داشت سفر رو میبست، یک صفحه ناقصی رو بستن که به روی اینترنت آوردن، هرچند که ناقص بود اما به حال یک صفحه تاریخی شد مثل خیلی از روزنامه‌های توقیف شده ما که فقط یک پرینت رنگی ازش مون.
امکان هیچ گونه تقلبی در انتخابات نیست.
امید همیشه به آینده پیوند زده می شود. امید توانایی انسان است برای تخیل خیشتن در موقعیتی که متفاوت از موقعیت کنونی اوست. پس چه چیزی می تواند انسانی تر از امید باشد؟
SMS ها رو تعطیل کردن که این برخلاف قانون هست.
هر کس رئیس جمهور شد رئیس جمهور همه است.
از ظهر جمعه فضای رسانه‌ای یک کشور در حال تغییر بود و نگران کننده. SMS ها قطع شد. برخی از وبسایت خبری مثل جمهوریت، خرداد نو، موج سوم، آینده و همچنین تلویزیون اینترنتی حامیان موسوی فیلتر شدند. برای شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی هم پارازیت انداختن. در مقابل برخی از مقام‌های پلیس هم اعلام می‌کردند که از ساعت 5 بعد از ظهر برای ایجاد نظم و امنیت مانور اقتدار برگزار می‌کنند. برخی از روزنامه‌نگارا سوال می‌کردند که مانور اقتدار چرا؟
تعدادی افراد بالا با شخصی، بیسیم و اسلحه به ساختمون حمله کردن و بعضی تعداد از همکاران ما رو زیر سخت قرار دادن، از گاز اشکاور استفاده کردن و رفتار بسیار خشنی از خودشون بروز دادن. بعضی از همکاران فعال ستاد آسیب دیدن.
برنده قطعی با نسبت آراء بسیار زیاد این جانب هستند.
وقتی که جمعیت تعدادشون زیاد شد به تدریج نیروی انتظامی هم حضور پیدا کرد. به تدریج درگیری‌های بین اون جمعیت و افرادی که داخل ستاد بودن با نیروی انتظامی شکل گرفت که منجر به شلیک حتی گاز اشکاور، گاز فلفل به داخل ستاد آقای موسوی شد و نیروی انتظامی به تدریج بر حجم خشونتش افزود و
صبح روز بعد از انتخابات مردم تو جلوی دکی مطبع صف بسته بودن، صفحات یک و تیتر مختلفی رو میدیدن، اما همه واقعیت اون نبود که روی صفحات یک مردم میدیدن. از جمله روزنامه کلمه سبز نمونهش بود که مامورا در چاپخونه مستقر شده بودن و تیتر یک روزنامه رو مجبور به تغییر شده بودن سردبیران روزنامه کلمه سبز، و با فشار ماموران دادستانی بخشی از این روزنامه هم سفید منتشر شد.
محمود احمدی نژاد نفر اول هستند و با این آرایی که کسب کردن به عنوان رئیس جمهور منتخب دهم معرفی میشن.
انسانی که بنا به نیاز درونیش دائما در برابر قدرتمندان ایستادگی میکند، فقط و فقط یک امید دارد، و آن هم چه امید کوچکی، امید به این که با اعمالش بتواند به قدرتمندان یادآور شود که این قدرت از کجا میآید، منشأ آن در کجاست و مسئولیت کسانی که در قدرت هستند چیست، و به کسانی که تسلیم این قدرت شده اند یادآور شود که اهداف آنها تا چه حد احمقانه است.
میرحسین موسوی نتایج انتخابات رو شعبده بازی دستاندرکاران انتخابات و صدا سیما خوند و گفت که من تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد، و این تیتر یک روزنامه کلمه سبز شد و مامورا در چاپخانه کلن مانع انتشار این روزنامه شدن و این روزنامه کلن توقیف شد. اونها عملا سانسور قبل از چاپ مطبوعات رو به مرحله تازه‌ای رسونده بودن. روزهای سیاه و تاری برای روزنامه نگاران رقم زده شده بود. حتی روزنامه اعتماد ملی هم نیمتای پایین صفحه اولش کاملا سفید بود. مهدی کروبی گفته بود که نتایج انتخابات رو مضحک و شگفت آور میدونه.
I'd like to ask you, what is the situation with your challenger, Mr. Mir Hussein Mousavi?
اگه میخواید مردم تهران رو ببینید، دو ساعت دیگه بیاید میدان ولیعصر. این افرادی که تو خیابون اومدن، حتی به اندازه شرکت کنندگان در یک صندوق اقصرعی هم نبودن. ما در صندوق‌هایی داشتیم در تهران 5000 نفر رای دادن. 3000 نفر میان بالاخره مثل تماشاگرای یک مسابقه فوتبال.
حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
روزهای بعد هم فشار ماموران دادستانی در چاپخونه زیاد بود و این بی سابقه بود، یا حداقل میشه گفت کم سابقه بود در جمهوری اسلامی که ماموران سانسور رو قبل از چاپ شروع کرده باشن. روزنامه اعتماد ملی در یک شماره دیگر هم در گوشی سمت چپ خودش نوشته بود که از چاپ بیانیه مهدی کروبی معذوره و نمیتونه اونو منتشر بکنه. بخشی از فونت این مطلب درست شده بود و بخشی سفید که خودش نشون میداد ماموران سانسور بار دیگه مانع از انتشار یک مطلب توسط روزنامه‌نگاران شده بودن.
بچه من اولین کشته شده هست که روزی که کشته شد کلن 16 سال و 3 ماه داشت، گلوله خورده بود شکمش. محل که مردم دیده بودن، من رفتم اینا پرسیدی کردم، گفتن بسیجی و یگان ویژه تیراندازی میکرد به مردم.
کارتون تمومه، ما اومدیم پشت در هر جوری شده میایین تو. بعد فشار آوردن، خلاصه اینا اومدن تو، اینا رو گرفتن، اینا رو گرفتن و تا دلت بخواد که پشت بینن، تا دلت بخواد هم زدنشون.
دوشنبه 25 خرداد 88 در تاریخ اعتراض‌های سیاسی در ایران روزی کم نظیر بود. اعتراضی گسترده و آرام که مردم با یک شعار اساسی و تاریخی به خیابان‌ها آمده بودند.
مامورای امنیتی که باتون به کمر ایستاده بودن اجازه نمیدادن که جلوتر بریم. حرکت انقدر کند شده بود که دیگه فرقی با ایستادن نداشت. یکم که گذشت زمزمه ها شروع شد. اونایی که جلوتر بودن صدای تیر رو شنیده بودن. چند دقیقه بعد دیگه همه میدونستیم که به آدم ها تیراندازی شده. این حرف ها پیچیده بود بین مردم. یک خانم میانسالی انگار که زانوهاش فرو ریخت یک لحظه و نشست که آره جدول رو بچهش جلوه. یه آقای دیگه گفتش که واقعا بچه های مردم کشتن، تیر زدن بهشون. بقیه شروع کردن دلداری دادن که نه حتما هوایی بوده، حتما مشقی بوده. دیگه راهی به جلو نداشتیم، نمیتونستیم به میدون آزادی برسیم. من برعکس خیابون برگشتم و به خونه که رسیدم دیگه خبرها موثق بود. تیرها نه مشقی بود نه هوایی، آدم ها رو جدی جدی کشته بود.
در اکثر مجموعه های قوانین، قوانینی هست که قتل را از آدم کشی متمایز می کند. در قتل، فرد ممکن است که کسی را برای دفاع از جان خیش یا به اشتباه یا از سر خشم یا به دلیل از دست دادن ناگهانی تعادل روحیش بکشد. فرد حتی پس از ارتکاب چنین عمل هولناکی باز ممکن است روح انسانی خودش را باز یابد. از سوی دیگر شخص آدم کش به عمد و با تصمیمی از پیش می کشد، از سر نفرت، تعصب یا حرص و آز می کشد تا به هدفی که از پیش اندیشیده است برسد. شخص آدم کش به عمد و اندیشیده از جاده بشریت پا بیرون گذاشته است و بازگشتش به جاده‌ای که آمدانه ترکش گفته است بی نهایت دشوار است.
ماموران دادستانی افتاده بودن به جان مطبوعات. حیات نو، آفتاب یأس، خبر، اعتماد، اعتماد ملی. ماموران روزنامه‌نگاران رو وادار به سکوت می‌کردند، اما مردم معترض با سکوتشون داشتن فریاد می‌زدن. روبروی دفتر روزنامه اعتماد ملی راهپیمایی رو من می‌دیدم که مردم پلاکاردی رو هم می‌کردن با عنوان حماسه خس و خاشاک. تا چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در روزنامه اعتماد ملی با مسئولیت‌های مختلفی کار کرده بودم. عضو شورای سردبیری بودم، مشاور مدیر مسئول بودم. با خودم فکر می‌کردم که آیا روزنامه اعتماد ملی یا روزنامه دیگه فردا می‌تونن این راهپیمایی گسترده رو با این عکس پلاکارد حماسه خس و خاشاک منتشر بکنن به طور باور نکردنی صبح روز بعد من دیدم تونستن روزنامه اعتماد ملی این راهپیمایی رو منتشر بکنن، اما گوشی سمت راست این روزنامه سانسور شده بود و ماموران تیتری رو حذف کرده بودن. این تیترم این شماره روزنامه است که فراخوان کروبی برای حضور در مسیر نماز جمعه تهران رو ماموران دادستانی سانسور کرده بودن و با این وجود این صفحه روزنامه یکی از تاریخی ترین صفحات روزنامه پس از انقلاب میشه عنوان کرد. هرچند که دو روز بعد محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتماد ملی رو بازداشت کردن.
که بعضی خیال کنن با حرکات خیابانی یک اهرام فشاری علیه نظام درست میکنن و مسئولین نظام رو مجبور میکنن، وادار میکنن تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، اینم غلط. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن، عمرت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست.
بلافاصله بعد از گسترش اعتراضات بالاترین وضعیت امنیتی اعلام شد، یعنی بالاتر از تظاهرات، بالاتر از آشوب و بالاتر از شورش، مرحله بحران اعلام شد و ویژگی مرحله بحران طبق پروتکل‌های امنیتی جمهوری اسلامی این بود که نیروهای انتظامی، نظامی و اطلاعاتی همه در سطح تهران می اومدن زیر نظر قرارگاه سارالله و قرارگاه سارالله به مدت 2 ماه کنترل تهران رو در اختیار گرفت و با محوریت سپاه تهران و سپاه سید شهدا و فرمانده‌های مثل آقای فضلی که یه روزی در شلمچه از کشور دفاع می‌کردند، بعد شدن عامل سرکوب در خیابان‌های تهران.
قدرتی که اندیشیده و آمدانه برای نفع خودش تصمیم میگیرد کسی یا کسانی را بکشد، همواره قدرتی جنایتکار خواهد بود. حتی اگر بعداً مبانی اخلاقیش را تغییر بدهد، سعی کند گذشتش را به فراموشی بسپارد یا گذشتش را انکار کند. قدرت جنایتکار خطری برای کل جامعه بشری بوده، هست و خواهد بود.
در صحبت‌هایی که در زندان با یکی از اعضای بازداشت شده کمیته پیگیری قربانیان اعتراض‌های سال 88 داشتم، میگفت که اسناد مربوط به کشته شدن بیش از 300 نفر به این کمیته رسیده و این کمیته در مدت فعالیت خودش تونسته بود که به نتایج قطعی درباره کشته شدن 72 نفر برسه و این نتایج رو هم برای همه نهادهای مسئول از جمله مجلس و مراجع تقلید و همینطور شخصیت‌های صاحب نفوذ ارسال کرده بودن، اما درباره بقیه افراد همه اعضای این کمیته دستگیر شدن و دیگه نتونستن که تحقیقات و پیگیری های خودشون رو ادامه بدن.
رسانه‌های ما در داخل ایران دیگه قادر نبودن صدای پدر و مادرانی باشن که مقابل زندان اوین در به در دنبال بچه‌هاشون می‌گشتن.
ما اذیت نکردن.
مادران نگران و بیخبری که بعد از راهپیمایی 25 خرداد دیگه خبری از بچه هاشون نداشتن.
برای ماهایی که توی فضای آزاد رسانه کار میکردیم پوشش این اخبار یه چالش‌های دیگه‌ای داشت، به خاطر اینکه از راه دور داشتیم یک اتفاقی رو کف خیابونای شهرهای ایران دنبال میکردیم. از همون اول کار هم مشکل پیش اومد. مثلا روزی که راهپیمایی سکوت برگزار شد و 2-3 ساعت ما ارتباطمون کامل با ایران قطع شده بود، یه جور سکوت بود، روی خط هم سکوت بود. خانواده‌هایی که می‌ترسیدن درباره عزیزانشون بخوان خبر بدن، خانواده‌هایی که دنبال یه روزنه و یه راهی بودن که بخوان این اطلاعات رو به سایر مردم هم برسونن.
کجای کاری؟ خودتون رو به خواب نزنید. رفراندوم صورت گرفت، نظر مردم مشخصه، جای بحث نداره.
انتخابات 88 به خوابهای ناآرام روزنامه‌نگاران کابوس‌های شبانه رو هم اضافه کرد. هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شدیم اولین کارمون این بود که نگاه بکنیم کدام دوستمون، کدوم همکارمون یا حتی کدوم یک از مردم کوچه و خیابون بازداشت شدن. جیلا بن یعقوب، بهمن احمدی عمویی، احمد زیدآبادی و ده‌ها روزنامه‌نگار دیگر رو یکی یکی داشتن بازداشت می‌کردن، حتی خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های خارجی رو. دولت ایران رسانه‌های خارجی رو متهم می‌کرد که در تحریک ناآرامی‌ها نقش دارند.
توی دفتر رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه‌ای به دفاتر خبرگزاری خارجی مقیم تهران فرستاده شد، مبنی بر این که از حضور در محل اعتراضات و پوشش اونها منع بکنند، در واقع عکاسان و خبرنگاران.
جمله میلان کوندرا در کتاب خنده و فراموشی به یادم می آید. ملت ها این گونه نابود می شوند که نخست حافظشان را از آنها می دزدند، کتاب هایشان را تباه می کنند، دانششان را تباه می کنند و تاریخشان را نیز. و بعد کسی دیگر می آید و کتاب های دیگری می نویسد و دانش و آموزش دیگری به آنها می دهد و تاریخ دیگری را جعل می کند. در همین کتاب کوندرا عبارتی را بیان کرد که الهام بخش من شد. او رئیس جمهوری را که تجسم نظام کمونیستی بود رئیس جمهور فراموشی خواند. ملتی که رهبریش به دست رئیس جمهور فراموشی است با سر به سوی مرگ میتازد و آنچه در مورد ملت ها مصداق دارد در مورد افراد هم، یعنی در مورد تک تک ما، صادق است. اگر ما حافظه من را از دست بدهیم خودمان را از دست دادیم. فراموشی یکی از نشانهای مرگ است. وقتی حافظه نداری دیگر اصلا انسان نیست.
روزنامه‌نگاران یک پاشون تو تحریریه بود، یه پای دیگرشون توی مراکز امنیتی. اونها باید هر روز به سوالات تکراری و حتی تهدیدآمیز بازجوها و مقامات امنیتی پاسخ میدادن. مقامات امنیتی حتی اولین پروژه اعترافگیریشون رو از روزنامه‌نگاران شروع کردن. امیر حسین مهدوی، سردبیر روزنامه اندیشه نو رو بعد از فشارهای طاقت فرسا مجبور به اعتراف اجباری و دروغین کردن مقابل دوربین‌ها. لحظات دردآوری برای ما بود.
اگه واقعا طرفدار آرمان احساسی باید تسلیم قضاوتشون بشید بدون حرف.
هم چیز نظر صرف نظر کنن.
رأی دادگاه رو میپذیرم.
فصل اعترافگیری و دادگاه متهمان خیلی زود شروع شد، کمتر از دو ماه بعد از انتخابات. تو جلسات دادگاه ما خیلی از همکاران روزنامه‌نگار یا مدیران رسانه‌ای رو می‌دیدیم که سال‌ها با اونها کار کرده بودیم. شاید این اولین بار بود که ما می‌دیدیم این تعداد چهره‌های سیاسی و ارشد رو که در سابق پست‌های مهم داشتن در دادگاه آوردن و دارن اونها رو به اتهام‌های امنیتی و یا به گفته دادستان کودتای مخملین محاکمه می‌کنند.
این توطئه قصدی فراتر از انتخابات داشته و اندیشه کودتای نرم علیه نظام با سوء استفاده از فضای رقابت‌های انتخاباتی را در سر می‌پروراندند.
من به عنوان خبرنگار خبرگزاری ایلنا دو جلسه دادگاه پس از انتخابات 88 شرکت کردم. تجربه خاصی هم نداشتم. فضا برام ترسناک بود. غافلگیرم شده بودم چون برخی سیاستمدارا داشتم توی یک لباس و یه هیبت دیگه می‌دیدم. بعد از اون جریان دادگاه ما رو مأمورا راهنمایی کردن که با برخی از متهم‌ها حرف بزنیم. اونجا میشد اون فضای دستوری بودن صحبتاشون و نمایشی بودن دادگاه رو کاملا متوجه شد و من فکر میکنم اون لحظه همه کسایی که تو دادگاه بودن میتونستن که دارن محکوم میشن، هیچ محاکمه عادلانه‌ای در کار نیست و مقام‌های قضایی دارن یه پرده از یک نمایش رو اجرا میکنن.
ناگهان امروز صبح با اعلام خبرگزاری فارس اعلام شد که حدود 100 نفر قرار است محاکمه بشه، بیان که به وکلای اونها ابلاغ شده باشه، بیان که تشریفات قضایی در این پرونده ها رعایت شده باشه.
هزاران محکمه‌ای که بدعت‌گذاران، مخالفان مذهب رسمی یا دیگر خائنان و اصلاح طلبانی از این دست را به مرگ محکوم کردند، در جستجو و خواهان حقیقت نبودند. آنها هیچ تلاشی به خرج ندادند تا شرایط واقعی این محکومان را بفهمند، چه رسد به اینکه بخواهند به عدالت داوری کنند و این شرایط را بسنجند. آنها صرفاً در پی حمایت از ساختار قدرت موجود بودند و کسانی را که این ساختار انگشت روی آنها می‌گذاشت مجازات می‌کردند. آنها چنین اشخاصی را بی‌رحمانه مجازات می‌کردند تا درس عبرتی باشد و رعب و وحشت در دل هر کسی بیندازد که به خودش جرأت می‌دهد افکار مستقل و ناهمخوان با ساختار قدرت را پی بگیرد. آنها پیش از آن که بدانند اصلا نظام بر سر چیست و پیش از آن که حتی نگاهی به اسناد و مدارک یا چهره متهم بیندازند می دانستند که حکمشان چیست.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خانه دوم ما حساب می‌شد، اما سعید مرتضوی دادستان تهران اون رو پالم کرد. ماموران دادستانی حتی این بار روزنامه اعتماد ملی رو برای همیشه توقیف کردند. شب 26 مرداد 88 این آخرین شماره روزنامه اعتماد ملی است که توقیف شد. اما نکته مهمش اینه که روز بعد سعید مرتضوی دادستان تهران اومد مصاحبه کرد با خبرگزاری مهر و گفت که این روزنامه مشکل چاپخونه داشته و منتشر نشده، که خودش باز یک دروغ بزرگ بود چون این روزنامه بعد از این اصلا منتشر نشد.
تقریبا اواسط آذر ماه 88 بود که خبر رسید که محمد علی رامین معاون مطبوعاتی دولت تقریبا به صورت سرزده به روزنامه فرهیختگان رفته. در تحریریه روزنامه فرهیختگان در جمع روزنامه نگارای اونجا وقتی که با انتقادهای اونا مواجه میشه اونها رو غرب زده خطاب میکنه، از اونها به عنوان مشتی دلغک یاد میکنه و میگه که اگر که در واقع به این رویه هاتون ادامه بدین گردنهای شما رو میشکنیم. به فاصله یکی دو روز بعد روزنامه حیات نو هم از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
روزنامه نگاران رو بازداشت کردن، روزنامه ها رو توقیف کردن، روزنامه ها رو سانسور کردن، روزنامه ها رو حتی مجبور به سکوت کردن. اما اعتراض ها نه تنها آرام و ساکت نشد، بلکه همچنان ادامه پیدا کرد و حتی موج بازداشت ها بیشتر شد.
آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله پر انرژی و خستگی نشناس، حقا پا به پای ایشون دویدن هم خیلی سخته. خدا کمکتون کنه بتونید پای به پای ایشون بدوید.
بازجوها در زندان اروین خودشون رو خدا میدونن. مقام های قضایی در پرونده های سیاسی بازیگرانی هستن که بازیگردان اونها مقام های امنیتی و حکومتی هستن. بازجوها در زندان از سلول انفرادی علیه متهم استفاده می کنن. وقتی شما در سلول انفرادی قرار می گیری انگار در یک خلأ بیزمانی قرار گرفتی، انگار یک انسان زنده رو داخل قبر گذاشته باشی. شب قبل از بازداشتم احسان و اکبر و تعدادی از روزنامه‌نگاران رو بازداشت کرده بودم و با خودم فکر می‌کردم آیا ممکنه که اینها اطراف سلول‌های من باشن. گوشم رو نزدیک در سلول می‌آوردم، شاید صدایی از اینها بشنوم، شاید صدای احسان رو من بشنوم.
سکوت سلول‌های بند 240 مانند قبری بود که می‌بلعید، البته قبری که تنها نشانه زندگی در اون بوی دستشویی بود. سلول به قدری کوچیک بود که وقتی دراز میکشیدی پات از موکت بیرون میزد. آدم اونجا که میرفتی قدرت دیوار رو باور میکردی، دیواری که مشهور به ساکت بودن و به طور مثال میگم از دیوار صدا در میاد اما از فلانی صدا در نمیاد، اما همین سلول ساکت بلایی به سرت میاورد که روزی 100 بار آرزوی مرگ میکردی.
بعد از چند روز از سلول انفرادی کثیف و تنگی که ما داشتیم به یه سلول جدید منتقل شدم. اون سلول هم خیلی کوچیک بود، 4 نفر دیگه هم علاوه بر من اونجا حضور داشتن. یک مهندس مخابرات بود، یک معمار بود، یک نگهبان، یه پسر جوانی بود که نگهبان بود و یک سرباز دادگستری بود که معتقد بود به اشتباه اون رو بازداشت کردن. اتهام این افراد هم ارسال ایمیل های دست جمعی در مورد اعتراض های خیابانی یا شرکت در راه پیمایی ها بود. دوشی سلول یک سطل حلبی بود، یک روشویی بود و یک دوش که اون رو با یک پرده پلاستیکی جدا کرده بودن. اگر یک کدوم از ما میرفت دوش میگرفت، این سلول خیلی کوچیک ما به سونا تبدیل میشد و امکان نفس کشیدن خیلی سخت میشد. شبها هم مجبور بودیم به خاطر اینکه فضای سلول خیلی کوچیک بود چسبیده به هم بخوابیم. همسلولی هم دائما عوض می شدن. بعد از مدتی مرد موسفید و مهربونی که مجبور جنگی بود آزاد شد. او سالهای بسیاری از عمرش رو توی جنگ ایران و عراق گذرانده بود. چند روز بعد هم مرد میانسالی رو به داخل سلولم آوردن که می گفت از خانواده اعدامیان دهه 60. برادر 22 سالش به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و روزنامه فروشی در دهه 60 بازداشت شده بود و در سن 32 سالگی اعدام شد. خیلی از افراد بازداشتی در داخل سلول‌ها متهم به شرکت در اعتراض‌های خیابانی شده بودند.
تهران امروز کار میکردم. روز عاشورا از سمت میدون هفته تیر به سمت میدون ولیعصر میرفتم و در مسیرم یک دود سیاه عظیمی به هوا میرفت. بین مردم شایع شده بود که پمپ بنزین آتیش زدن، نیروهای امنیتی دارن مردم رو از روی پل کالج به پایین پرت میکنن. و تعداد زیادی جلوی چشم همه کشته شدند. روی زمین پر بود از تکه های سنگ، میله های خم شده، سرتاشغال هایی که این گوشه و اون گوشه حالا یا چپه شده بودند یا با آتش کشیده شده بودند. به شدت فضا ناامن بود، هر دو طرف نسبت به هم خشونت نشون میدادند. مطالبات مردم برای یک مدت زمان طولانی برآورده نشده بود، فشار زیاد بود و این رو میشد قشنگ در تظاهرات روز عاشورا دید که اون سکوت، پیوستگی و آهستگی تظاهرات قبلی رو نداشت.
مصطفی رو روز عاشورا با تیر زدن. مصطفی از پل نیفتاده. مصطفی رو با یه تیر تو سرش تو پیشونی سمت چپ زدن. مصطفی پشت سر نداشت.
روز عاشورا 88 برای رسیدن به روزنامه فرهیختگان دقیقاً وسط درگیری ها قرار گرفته بودم. پل کالج و اطرافش میدون جنگ شده بود، میدون جنگ بین مردم و مقامات امنیتی و نیروی انتظامی. دیدم که مردم بخش از نیروی امنیتی رو گرفتن و حتی دارن اونها رو کتک میزنن. ماشین نیروی انتظامی رو دیدم که آتیش زدن، اما چند دقیقه بعدتر شنیدیم که نیروی انتظامی هم با ماشینی که داشته از روی چند نفر رد شده و چند نفر رو زیر گرفته.
بلایی که به سر امیر اسد آمد وحشتناک. سه بار بچه‌مو زنده زنده نصف کردن. برای چی دارم میمیرم؟ من مادرشم، دارم از درون میمیرم. بچه من با زجر مرد، بیجور مثل همه جوانای دیگه. تو چشای من نگاه کنن، جرأت داشته باشن نگاه کنن، من بهشون بگم جگر گوشه منو بیگناه کشتی.
قدرت قدرتمندان هرگز یا تقریبا هرگز نشأت گرفته از امتیازات بالاتر یا ارزش‌های روحی بالاتر یا به دلیل فهم بیشتر از حقیقت یا حکمت نبوده است، اگرچه قدرتمندان همیشه کوشیدند چنین ادعایی را مطرح کنند. قدرت قدرتمندان همیشه صرفاً ناشی از نیروی غالبشان بوده است، نیرویی که معمولاً مبتنی بر شمار نفوس تحت تسلطشان، قدرت سلاح‌هایشان و تواناییشان برای سازماندهی بوده است.
فرنوش همسرم بعد از هفته‌ها دوندگی پشت در زندان اوین و دفتر دادستانی اجازه ملاقات گرفت. دیدارش خیلی برام آرامش بخش بود، اما گفت که روزنامه‌شون یعنی روزنامه اعتماد رو هم توقیف کردن. بعد از 33 روز از زندان اوین آزاد شدم، اما برخی از روزنامه‌نگاران سالها در زندان موندن مثل خیلی از مردم عادی. بعد از هفته ها حکم اخراجم رو از مشاور سردبیر روزنامه فرهیختگان هم به دستم دادن، چون اتهام های امنیتی عناوین نانوشته ممنوع کاری است، هرچند که دادگاه انقلاب برای ژیلا بن یعقوب حکم زندان و 30 سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی رو صادر کرد و برای احمد زیدآبادی حکم سنگین تری رو صادر کرد، 6 سال زندان و محرومیت دائم از فعالیت‌های مطبوعاتی و اجتماعی. اما این حکم‌های سنگین هم تهران رو آرام نکرد. آزادی تازه اول مصیبت یک روزنامه‌نگاره. سایه بازجو رو همیشه در کنار خودت احساس می‌کنی، با تماس‌های مکرر و وقت و بی‌وقتشون. روزهایی که با شنیدن ترمز یک ماشین با نگرانی و هراس پشت پنجره قرار می‌گیری، یا شب‌هایی که کابوس می‌بینی از یورش مجدد ماموران به داخل خانه. باید میرفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی. آخرین عکسم رو با دوربین کوچیکی که همراهم داشتم در خاک کشورم گرفتم، لب مرز. در فراز کوههایی که قرار بود برای آخرین بار کشورم ایران رو ببینم.
چه میتوان گفت از ترس نفسگیر هر صبحدم خاموشی که در آن قاتلان مزدور و جلادان قدرت بیمهار توتالیتری به جستجوی خانه ها میرفتند. در ایتالیای فاشیستی، در آلمان نازی، در اسپانیای فرانکو، در شوروی استالینی، در بوهمیا و مورابیای تحت الحمایه، در پاراگوئه، آرژانتین، شیلی، ایران، چین، اندونزی، پرو، کوبا، افغانستان، کامبوج. چند کشور را میتوان نام برد که در آن مردمان طعم تلخ سپیده دمان مرگبار را نچشیدند. سپیده دمانی که هرگز نتوانستند به تماشایش بنشینند. نفس در سینه‌شان حبس بوده است. سپیده دمانی که پیام‌آوران متعصب مرگ درست در زیر پنجره‌های آنها می‌رقصیدند و پای می‌کوبیدند. آدم‌هایی که بسی بی‌قدرت هستیم چه می‌توانیم برای مهار آنها بکنیم؟ آنهایی که خودشان را دیگر از دسترس ما، از دسترس کلام ما، از دسترس دادخواست ما و از دسترس تهدیدات ما خارج کردند. مایی که بر هیچ چیز زندگی خودمان، یا بهتر است بگوییم جز بر جان خودمان، چرا که آنان حتی بر زندگی ما حاکم هستند، حاکم نیستیم. قدرت روح ندارد و اصلا از همین بیروحی مایه می گیرد. قدرت بر این بیروحی استوار می شود و از آن نیرو می گیرد. بیروحی یار غار ترس است.
قبل از آزادیم باید مقابل دوربین مقام های امنیتی اعتراف می کردم. قبل از اعتراف لباس زندانم رو عوض کردم و همون لباسی رو پوشوندن که شب قبل از بازداشتم به تنم داشتم. باید حرفایی مقابل دوربین میزدم که اونها دوست داشتن. من این لباس رو همچنان با خودم دارمش، اما هیچ وقت بعد از اون نپوشیدمش. این لباس برام مرز بین دو تا دنیا شده. من فقط روزنامه‌نگار بودم، اما 88 زندگیم رو تغییر داد، مثل خیلی آدم های دیگه، مثل خیلی آدم های دیگه. اما ما فقط میخواستیم خیلی ساده زندگی کنیم، خیلی ساده.